بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. عرض ادب و احترام در خدمت کارشناس محترم استاد گرامی جناب حجت الاسلام حاجی مجتبی اسکندری هستیم. من از طرف خودم و شما گرامیان خدمت این بزرگوار عرض سلام، عرض ادب و احترام دارم و تشکر بابت اینکه وقتشون رو در اختیار ما قرار میدن. حاجی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بزرگوارین، جا جلسه قبل خیلی خوب، خیلی دقیق و پرنکته دوره اتفاق مهم جنگ بدر رو بررسی کردیم، ریشه هاش و حوادثش، زمینه های روانی که قبل از جنگ و هین این نبرد در سپاه مسلمانان اتفاق افتاد و بررسی کردیم. اما به نظرم این روند رو اگر بخوایم ادامه بدیم، یه اتفاق بعدی هست که بین ما یه مقداری مشهورتره، اما از جزئیاتش شاید با نگاه عقل امنیتی کمتر مطلع باشیم. اونم جنگ احد هست. اگر صلاح میدونید بحث رو ببریم به سمت این واقعه و این رو بررسی بکنیم.
بله، ماجرای جنگ احد هم از حیث تاریخی اگه بخوایم صحبت کنیم، درش تحریفایی که درش شده و هم از زوایای مختلف کاری که خدای متعال کرد، کاری که مسلمان ها کردن، کاری که مشرکین و منافقین کردن، چند تا منظر. کلیت ماجرا اینه، خدای متعال در سوره مبارکه آل عمران از آیه 121 تا 180 به ماجرای جنگ احد پرداخته.
بله.
چند تا کار خدا در این به اصطلاح آیات بیان کردن. یکی این که ما بتون نشون دادیم که در بعد شما بدون عده و عده میتونید پیروز بشید.
یعنی یه یاداوری از این پیروزی.
لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. اما به تعبیر من توی جنگ احد خدا دیگه نمیخواد بدون زحمت مسلمان ها رو پیروز کنه. شرط میذاره. اگر صبر بکنید، اگر تحمل بکنید 3000 ملک میفرستم، نه 5000 ملک میفرستم.
انگار امتحان یه پله بالاتر.
بر. دیگه اینجوری نیستش که به راحتی بخوایم بگیم پیروز بشید. به عبارت دیگه در جنگ احد خدا کاری کرد برای اینکه سر از ناصر مشخص بشه کی پای پیغمبر میایسته.
بله.
و کی نمیجنگه. جالبه سال قبل که جنگ بدر بود و الزامی بود 300 نفر آمدن، درست یک سال بعد در احد 1000 نفر آمدن.
درسته.
که 300 نفرشون توسط عبدالله ابن ابی که خب کاملا مشخص بود و پیغمبر همراه نیست ولی در مدینه بود، وسط راه برگشتن.
عجب. از این 1000 نفر،
از این 700 نفر مونده،
یک سوم سپاه برگشت.
این 700 نفر، ببینید 300 نفرش از سال قبل بودن.
اول 300 تایی که برگشتن آجا یه بررسی بکنیم، اینا رو الان شما جزء گروه مسلمانان میدونین یا ساکنین مدینه؟
اینا بخشی از ساکنین مدینه هن که همراه عبدالله ابن ابی هن.
درست.
و خلاصه چیز کردن به فریبی که عبدالله ابن ابی داد، اینا رو برگشتن.
یعنی من جامعه مدینه رو باید تو ذهنم جامعه یک دست مسلمان ناب حساب نکنم؟
نه نه، یک دست مسلمان نابم نه، یک دست مسلمان معمولی هم نیستن. گروهی مسلمانن، گروهی منافقن، گروهی صریحاً مقابل پیغمبر مثل عبدالله ابن ابی معلوم و مشرکین رفیقن، یه عده‌ای هم که باد از این ور بزنه از این ور میان، از اون ور بزنه، هنوز تحت تأثیر ارتباطات قبیله‌ای هستن.
بله.
جالبه بعد که جنگ تموم شد به عبدالله ابن ابی گفتن این کد مهمه. به عبدالله ابن ابی گفتن تو اگه میموندی شاید قصه جور دیگه میشد. گفت من فکر نمی کردم جنگ بشه.
درست.
چرا فکر نمی کرده؟ اینو گوشه ذهنتون داشته باشید که چرا فکر نمی کرده جنگ بشه. عرض کنم که خدا پس از همون ابتدا در این جنگ شرط گذاشته.
بله.
که من شما رو پیروز نمی کنم.
شاید طبق همون قاعده ای که همه چیز باید طبق اختیار ما اتفاق بیفته. خدا نمی خواد چیزی رو زورکی.
خدا در بعد شاید یه استثنایی قرار داد فقط برای اینکه بفهمونه که ما میتونیم پیروز بشیم. ها، نسیه، حواله‌ای به نسیه نداد.
از این به بعدش دیگه خودت اومد بیان تو میدون.
اون وقت نکته مهم اینه، ببینید تمام ماجرا از همین افزایش عدد از 300 به 700 روشن میشه.
بله.
400 نفر لااقل بودن که سال قبل در جنگ شرکت نکردن و امسال آمدن. چرا؟ خب معلومه که سال قبل ترسیدن از جنگیدن، پس امسال چرا آمدن؟ به خاطر اینکه دیدن سال قبل مفت غنیمت زیاد گیرشون آمد، گفتن امسال ما بیایم غنیمت گیرمون بیاد. چرا ما از غنیمت محروم بشیم؟ طمع غنیمت خیلی پررنگ بود در مسلمان. جالبه در همین ابتدای آیات جنگ احد خدا دستور مسئله رو برمیان که آی مسلمان ربا نگیرید، ربا ندید. بعد یه سوالی مطرح شد، چرا این وسط جنگ حکم شرعی مطرح شده؟ پاسخی که دادن اینه، میگن یه عده از مسلمانشون چیزی نداشتن، پول قرض کردن به ربا
عجب.
که بیان غنیمت بگیرن، پولاشون رو پس بدن، یه چیزی هم گیر خودشون بیاد.
عجب.
من همین جایی میستم. ببینید یکی از نکات عقل امنیتی که ما شاید به جهات مختلف صحبت کردیم، یه مسئله ای که معمولا اخلاقی بهش نگاه میشه، دلبسته دنیا نباشید. این قصه فراتر از مسئله اخلاقیه. دلبسته دنیا نبودن دامنه وسیعی داره. کارو به اینجا میکشونه که در جنگ بعد یکی از عوامل این که مسلمان‌ها نایستادن و فرار کردن همین قصه دلبستگی به دنیا بود.
درست.
خیلی در ماجرای احد پررنگه. میدونید که مشرکین در این جنگ یکی از حرباش این بود که زنهای معلوم الحالشون آوردن.
بله، اینا رو باید دونه دونه بررسی کنیم. ولی دل بسته به دنیا نبودن پس فقط یه توصیه اخلاقی نیست، یکی از سرفصل‌های عقل امنیتی.
بله.
یکی از صفاتیه که استراتژیکه، یعنی باید یه کسی که میخواد ویژگی عقل امنیتی در رشد بکنه خودشو به این صفت نزدیک بکنه، دل بسته به دنیا نباشه. بله. والا بند پاش میشه. بله. مانع حرکتش میشه. خیلی مهم.
ببینید گزارشی داریم که یکی از مسلمان‌ها میگه که من از اول جنگ یه دونه از اون زنها رو خلاصه مد نظر گرفته بودم که جنگ مغلوب شد اونو من غنیمت بردارم.
عجب عجب. ای وای، از سپاه مسلمان. بله. ها همچین. خب فقط
تلقی
زنه...
مسلمان ها یه جمله بگم، تلقی مسلمان ها اینه که خب مثل جنگ، با اینکه خدا فرموده، میگه نه مثل جنگ بعد دوباره معجزه ای میشود و علی میجنگد و
ما پیروز
میزنه، ما پیروز میشیم و ما غنیمت هامونو جمع کنیم. اون مال منه. اونجا نگاه میکرد که اون مال من.
ایوه. پس خب فقط به احترام بعضی شنوندگان گرامی، شما این بحث آمدن زنها رو در سپاه دشمن باز کنید.
اینو توضیح میدم که مشرکین چند تا کار کردن. یکیش این بود، گفتن که ما به جهت اون فرهنگی خب در مکه بود و کلن فرهنگ خیلی جام هست دیگه، گفتن که ما بیایم از زنها استفاده کنیم که یک شاید به خاطر زنها فرار نکنن. بالاخره یه تعصب و غیرتی به زنهای هم قوم و خیش خودشون دارن، و دوم این زنها زنهای معلوم الحالی هن، بالاخره هدیه و ترغیبی باشن برای این که
خیلی عوض میخوام، یعنی چیزی شبیه جهاد نکایی که ما تو روزگار خودمون شنیدیم.
چیزی شبیه همین بوده. بله.
یعنی یه گروهی از زنان آوازخان و رقاص رو آوردن در میدان جنگ.
پرچمدارشون هم هند بود، هند حاضر شد.
لعنت خدا بر.
باز داخل پرانتز شایدم گفتم در هفته های قبلی که از دروغ‌های تاریخ این است که هند زن ابو سفیان بوده. نه دروغه.
عجب.
معاویه بعد از این که به حکومت رسید خواست دامن مادرش رو پاک کنه. هند یکی از زنهای پرچمدار معلوم الحال بوده که یکی از به اصطلاح افرادی که باش مرتبط بوده ابو سفیان بوده.
عجب.
بعدها که ابو سفیان دیگه بلا رقیب شد و بزرگ مکه شد، دید رونقش نونش خلاصه در اینه که زن ابو سفیان حساب بشه. و الا هند مثلا یه روش مثل خیلی از زنهای بدکارهی که داشتن، پرچمداری بود و بزرگ اون زنهام در احد او بود.
درست. این هند همون کسیست که ما هند جگرخواره.
بله. قاتل... مادر معاویه.
بله. و قاتل حضرت حمزه است. بله. که اون جنایت رو انجام داد و امام صادق علیه السلام جز اون چهار زنی که بعد از هر نماز فرمودن من لعنشون میکنم، یکی این
هند.
ملعونه هست. بله.
عرض کنم این یه حربه مشرکین بود. حربه دومشون این بود که گفتن ما باید به هر شکلی هست ظاهر لشکرمون رو حفظ کنیم. گفتن یکی از علل شکست در بدر این بود که علی ابن ابی طالب پرچمدار ما رو کشت.
بله.
گفتن این دفعه به جای یک نفر یک قبیله رو پرچمدار میکنه. که پرچم زمین نیفته.
و
قبیله بنی عبددار مکلف شد پرچمداری کنه. شخصی بود به اسم ابی طلحه در قبیله عبددار، بنی عبددار 10 پسر داشت. پسر بزرگش طلحه بن ابی طلحه بود و 9 پسر دیگه. این 10 برادر مکلف شدن پرچم رو نگه دارن. گفتن یکی دو تا مگه کشته بشه خلاصه این پرچم میمونه بلند و تا پرچم باشه لشکر از هم نمیپاشه.
خب پس تا اینجا دشمن در فاصله 1 با یه آرایش جدید اومده، با یه تاکتیک جدید اومده.
یک نکته بسیار مهم این وسط هست که همه اینها تاکتیک‌های ظاهریشون بود. نکته بسیار مهم اینه که بعد از جنگ بعد مشرکین فهمیدن که پیغمبر اکرم، منافقین هم فهمیدن پیغمبر اکرم غیر عادی پیروز شد.
بله.
خوندی اون آیه رو که شیطان گفت من چیزی میبینم که شما نمیبینید، ملائکه هستن. یعنی این وسط
شیطان
نماد نفاقه،
نماد نفوذیه بین
مسلمان هاست. لذا بعد از 1 صرفا نمیاد تاکتیک ظاهری پرچمدار و زنها و اینا یه قسمت ماجراست،
اینا ویترین کار میشه.
یه جور دیگه باید آرایش نظامی و نقشه‌ای طراحی بشه که تو این جنگ پیروز بشن.